سلام دوباره، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه های خبری ما همچنان ادامه دارد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. مشروع خبرهای ساعت خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، جان بس سفیر ایالات متحده در کابل در یک پیام تویتر حملات امروز در شهر کابل را محکوم کرده و آن را عمل شنیع عنوان کرد. آقای بس همچنین گفته است کسانی که این حملات را انجام دادند مرتکب اعمال فجیع شده و به کرامت انسانی احترام قائل نیستند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک عمله انتحاری و دو انفجار در شهر کابل 11 غیر نظامی را کشته و 45 غیر نظامی دیگر را زخمی کرده است. انفجار نخست حوالی ساعت 8:10 صبح پنجشنبه در چهارراهی ملی بس در مربوطات حوزه 16 پلیس به وقوع پیوست و لحظات بعد انفجار دومی نیز در همین ساحه رخ داد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که مهاجم انتحاری سوار بر موتورسیکل کارمندان وزارت معدن و پترولیم را هدف قرار داد و حمله دومی ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی بوده است. با گفته وی در این حمله 5 نفر جان باخته و 16 نفر دیگر زخمی شده است. آقای رحیمی گفت که انفجار دیگر نیز در مربوطات حوزه 9 امنیتی کابل به وقوع پیوسته است. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در توییتر خود نوشته است که در این انفجار 10 نفر جان باخته و 41 نفر دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت عملیات در حوزه 9 را بر عهده گرفته اما مسئولیت دو انفجار دیگر را نپذیرفته است. انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی خوگیانی 9 عضو خانواده را از بین برد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که قربانیان شامل 6 زن و 3 کودک می باشد و 4 نفر دیگر زخمی شده است. هنوز مسئولیت این عمله را شخص و گروه بر عهده نگرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که قرار است دومین نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در اواخر ماه آگوست در اندونزیا بار دیگر ملاقات کنند. جزئیات از عبدالواجد عادل.
علمای دینی سه کشور نخستین بار در ماه می سال گذشته روی روند صلح و جستجوی راه‌های پایان جنگ افغانستان بحث کردند. شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که اندونزیا از افغانستان خواسته تا فهرست از علمای دینی این کشور را برای شرکت در نشست معرفی کند. دسرا پارکایا مسئول بخش آسیا پاسیفیک و افریقا در وزارت امور خارجه اندونزیا ابراز امیدواری کرده که برگزاری این نشست سبب ایجاد تفاهم و تأمین صلح شود. آقای پارکایا این اظهارات را در دیدار با عتیق الله نوشیر معاون شورای امنیت ملی افغانستان در کابل بیان کرد. او گفت که اندونزیا از روند صلح و رهبری و مالکیت افغانستان حمایت می کند. این مقام اندونزیایی تعهد کرده است که کشورش به زودی یک همایش زنان افغانستان را نیز برگزار خواهد کرد که در آن روی صلح، توسعه و مبارزه با فقر بحث خواهد شد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های سومالیایی می‌گویند که یک انتحار کننده مظنون الشباب خود را در داخل دفتر شاروال شهر موگادیشو پایتخت آن کشور انفجار داد که در نتیجه آن 6 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های سومالیایی گفتند که این عمله چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که جیمز وان نماینده جدید ملل متحد برای سومالیا با مقام‌های آن کشور ملاقات کرد. تندروان گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گروه الشباب که وابسته به شبکه القاعده است در اغلب موارد ساختمان‌های دولتی سومالیا از جمله قصر ریاست جمهوری و سایر ساختمان‌های مهم آن کشور را هدف حملات مرگبار قرار داده است. هزاران نفر از هواداران احزاب مخالف در پاکستان مظاهرات را در سراسر آن کشور برپا کرده و خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم آن کشور شدند. معترضان آقای خان را به ناکامی در بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان متهم می‌کنند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این تظاهرات سرتاسری همزمان با نخستین سال روز انتخابات پارلمان پاکستان برگزار شده است که در نتیجه آن عمران خان صدر اعظم پاکستان شد، تاریخی که معترضان آن را به روز سیاه مسما کرده اند. حدود 10,000 نفر در یکی از گردمایی‌های اعتراضی در شهر پشاور جمع شدند و گردمایی‌های مشابه دیگر نیز قرار است در سایر شهرهای پاکستان برگزار شود. احزاب مخالف عمران خان ادعا کردند که اردوی پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور به سود عمران خان مداخله کرده است، اتهاماتی که از سوی آقای خان رد شده است. این تظاهرات کمتر از دو هفته پس از آن برگزار می شود که بسیاری از نهادهای تجارتی پاکستان در اعتراض به مالیات این کشور برای یک روز دست به اعتصاب زدند. عمران خان با شعار مبارزه با فساد و تقویت اقتصاد پاکستان به قدرت رسید و تا حالا چندین نفر از مقامات ارشد حکومت‌های قبلی را به اتهام فساد مالی زندانی کرده است. و همواره گفته است که وضعیت بد اقتصادی پاکستان میراث حکومت‌های قبلی این کشور است.
کره شمالی صبح وقت امروز پنجشنبه دو میزایل بالستیک میانبرد را در سواحل شرقی آن کشور آزمایش کرد. مقام‌های کره جنوبی گفتند ظاهراً به نظر می‌رسد که پینگ یانگ این آزمایش را به خاطر انجام داد تا در گفتگوها با ایالات متحده از نفوذ بیشتر برخوردار باشد. مقام‌های کره جنوبی همچنین ابراز نگرانی کردند که آزمایش میزایل‌های میانبرد توسط کره شمالی موجب کاهش تنش نظامیان در منطقه شبه جزیره کره نخواهد شد. آزمایش این میزایل در حال صورت گرفته است که حدود یک ماه قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در منطقه غیر نظامی شده میان دو کره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرد و حتی برای لحظه‌ای وارد قلمرو کره شمالی شد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، کره شمالی از فعالیت و آزمایش میزایل های بالستیک منع شده است. یک کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده امروز پنجشنبه 25 جولای از تنگه تایوان عبور کرد. جزئیات از سحر عظیمی.
این حرکت یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که چین گفته بود با هر آن کشوری خواهد جنگید که هدف دیرینه اتحاد سیاسی بیجینگ با تایوان را صدمه رساند. سخنگوی این کشتی که با راکت‌های کروز رهبری شده مجهز است، گفته که کشتی آمریکایی از حق تردد آزاد در آبراهی که دو رقیب تایوان و چین را از هم جدا می‌کند، استفاده کرده است. کلیدوس، قمندان این کشتی گفت نیروهای بحری ایالات متحده در هر جایی که قانون بین‌المللی اجازه می‌دهد، تردد خواهند کرد. وزارت دفاع چین با نشر مقرره سیاسی بر روز چهارشنبه تعهد کرد هر کشوری که در تلاش بیجینگ برای اتحاد سیاسی با تایوان مداخله کند خواهد جنگید. چین در این مقرره ایالات متحده را به ضعیف ساختن امنیت جهانی متهم کرده و فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را تقبیح کرده است. ایالات متحده روابط دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد، اما متعهد است این جزیره خودمختار را در بخش تجهیزات نظامی برای دفاع از خود تمویل کند.
خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. قصر سفید امروز پنجشنبه گفت که در مقابل تصمیم یک قاضی فدرال که مانع تطبیق مقررات جدید ایالات متحده در مقابل مهاجرین در سرحد با مکزیکو شده مقابله خواهد کرد. مقررات جدید اداره دونالد ترامپ تقریبا مانع همه درخواست پناهندگان در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو شده است. جان تایگر قاضی فدرال در شمال ایالات کالیفرنیا روز چهارشنبه حکمی صادر کرد که بر اساس آن تطبیق این مقررات جدید آمریکا در مقابل پناهجویان را به صورت موقت متوقف کرده است. بر اساس مقررات تازه ایالات متحده، مهاجرین و پناهجویان از آمریکای مرکزی باید درخواست پناهندگیشان را در کشور بدهند که نخست به آنجا می‌رسند. بوریس جانسون، صدراعظم جدید بریتانیا، در نخستین جلسه کابینه‌اش امروز پنجشنبه تعهد کرد تا بنبست با وجود آمده در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا را بشکند. بنبستی که موجب استعفای تریزا می، صدراعظم پیشین آن کشور شد. جزئیات از رویا زمانی.
صدراعظم جدید بریتانیا حکومت تازه را تشکیل داد. حکومتی که ممکن وی را کمک کند تا در تاریخ تعیین شده یعنی 31 اکتبر بتواند از اتحادیه اروپا خارج شود. بسیاری از وزرای جدید و کارمندان کابینه جانسون با او در کمپاین نظرسنجی سال 2016 برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کار کرده بودند. سه سال قبل همه پرسی سراسری در بریتانیا برگزار شد و مردم بریتانیا برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند. اما بریتانیا هنوز هم جز این اتحادیه باقی مانده است. اختلاف نظر در مورد چگونگی خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا یکی از عوامل عمده استعفای تریسا می صدراعظم پیشین آن کشور شد.
و ریاست جمهوری تونس روز پنجشنبه اعلام کرد که محمد باجی قائد سبسی رئیس جمهور آن کشور صبح وقت امروز به وقت محل در سن 92 سالگی درگذشت. آقای سبسی که نقش برازنده پس از سال 2011 میلادی در تحولات تونس داشت، روز چهارشنبه به یک شفاخانه نظامی آن کشور انتقال داده شد. در اواخر ماه جون نیز رئیس جمهور فقید تونس برای یک هفته در شفاخانه بستری شد و مقام های آن کشور گفتند که وضعیت صحی آقای سیبسی وخیم است. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش ها. این بخش برنامه من رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش از افغانستان، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که تا 3 روز دیگر کمپاین یا کارزار تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری شروع می شود و نامزدان مکلفند به اصول رفتاری پابند بوده، قوانین و قواعد را رعایت کنند و همچنان تخلفات و تخطی های انتخاباتی من جمله کمپاین قبل از وقت مشاهده شده، ولی هیچ کاندید ریاست جمهوری علیه کاندید دیگر تا حال شکایت ثبت نکردند. در این مورد عبدالحی ورشان گزارش دارد که این گزارش را به سمع شما می رسانیم.
بر روز پنجشنبه کمیسیون شکایات انتخاباتی طی کنفرانس خبری در کابل از آغاز کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری تا 3 روز دیگر خبر داد و از کاندیدان ریاست جمهوری و حامیانشان خواست که در جریان کارزارهای انتخاباتی به اصول رفتاری، قوانین، مقررات و در کل به قواعد بازی پابند باشند. خانم زهره بیان شنواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی:
سر از روز یکشنبه مورخ 6 اسد دوره کمپاین کاندیدای ریاست جمهوری آغاز می‌گردد. مطابق ماده 76 قانون انتخابات، میعاد مبارزات انتخاباتی برای کاندید ریاست جمهوری 60 روز می باشد.
خانم شنواری با تاکید گفت که کمیسیون شکایات آمادگی دارد تا شکایات مربوط به تخطی ها، تخلفات دوره کمپاین را دریافت و به صورت جدی رسیدگی نماید. مطابق اعلامیه کمیسیون شکایات که توسط دکتر قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون قرائت شد، بر علاوه کمپاین قبل از وقت و بعد از وقت، فهرست طویل دیگر چون به حرمتی با کاندیدان رقیب، کمپاین در محافل عمومی، تخریب تبلیغات کاندیدان رقیب، دریافت کمک های خارجی، سوء استفاده از امکانات دولتی و دریافت هدایا از مقامات دولتی به عنوان تخلف انتخاباتی شمرده شده است و نیز کاندیدان مکلف شدند که در جریان کمپاین ها گزارش های منظم از مصارف مالیشان را ما به ما با کمیسیون ارائه کنند. مدتی است که برخی تیکت های انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخاباتی از کمپاین قبل از وقت، سوء استفاده از امکانات دولتی از سوی برخی تیکت های انتخاباتی سخن میگویند. اما آقای الیاسی، سخنگوی کمیسیون شکایات، امروز گفت که با وجود مشاهده برخی تخلفات کمپاین قبل از وقت، هیچ کاندیدی علیه کاندید دیگر شکایت ثبت نکردند.
اما رسما اگر بین اینجا دوستی تشکیل داده باشند که با اسناد و مدارک کافی ارائه داده باشند برای قضیه، هیچ کاندید علیه کاندید دیگر همچی شکایت را ثبت نکرد.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که کمیسیون شکایات از لحاظ قانونی مکلفیت دارد که شکایت ثبت شود یا نشود از خود قضیه را مورد بررسی قرار داده از آن جلوگیری نماید. حتمی نیست که کسی شکایت ثبت کند تا کمیسیون آن را بررسی بکند. مروه امینی، سخنگوی نهاد ناظر انتخاباتی فیفا، میگوید که نهادهای ناظر و رسانه ها با تکرار موارد مختلف تخلفات را به سمع کمیسیون شکایت رسانیدند، مگر کمیسیون از ادای مسئولیتشان خالی میکند.
ما چند بار تقریبا به صورت مکرر در چندین جلسه ای که ما با اونا داشتیم این موضوع رو ما شریک ساختیم، اما وقتی دیدیم که کمیسیون شکایات به او رسیدگی نمیکنه، سعی کنفرانس های مطبوعاتی با رسانه ها شریک ساختیم این موضوع رو که حکومت و کاندیدای دیگه ای که تفنام کردن به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و کاندید هستن امروز، اونا کمپاین قبل از وقت را آغاز کردن، پس او زمان باید اینا رسیدگی میکردن.
با ادعای خانم امینی، فیفا و دیگر نهادهای ناظر انتخاباتی یافته های خود را در اوقات مختلف با کمیسیون شکایات شریک ساختند، ولی کمیسیون شکایات اراده برای جلوگیری از تخلفات را ندارد. شهاب حکیمی، سخنگوی شورای نامزدان ریاست جمهوری، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ثبت و راجستر شکایت و ارائه اسناد به کمیسیون شکایات هیچ فایده ندارد به قول آقای حکیمی، کمیسیون شکایت هیچ آمادگی و اراده برای رسیدگی به تخلفات و تخطیهای دو کاندید زوردار حکومت، یعنی رئیس جمهور و رئیس اجرایه را ندارد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های محترم، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM هستین. در ادامه گزارش این بخش برنامه، وزارت خارجه افغانستان میگوید که هر گونه موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده بدون هماهنگی افغانستان بی‌معنا خواهد بود. اما منابع نزدیک به طالبان گفته است که در ماه آگوست ایالات متحده و طالبان تفاهم‌نامه صلح را امضا خواهند کرد. از سوی دیگر زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده از ایجاد یک هیئت مذاکره کننده سال از سوی حکومت افغانستان خبر داده که ممکن در نشست با طالبان شرکت کنند. جلال میرزاد با جزئیات بیشتر در مورد.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته که پس از دیدار با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و وزیر خارجه افغانستان تصمیم گرفته شد تا یک هیئت گفتگو کننده اثرگذار و همشمول ایجاد شود.
در قسمت تیم مذاکره کننده بله، ما پیشرفت های داریم. امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک این تیم یا هیئت مذاکره کننده نهایی شود. حکومت افغانستان بالای پروسه کار کرده و این تیم مذاکره کننده همشمول خواهد بود.
از سوی هم احتمال امضای تفاهم‌نامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در ماه پیشروی میلادی بیشتر است، اما وزارت خارجه افغانستان این گونه موضع‌گیری دارد.
به هیچ وجه هیچ چیزی بدون حکومت افغانستان حاصل نمی‌شود. طبیعتاً در هر موردی که اتفاق می‌افتد در هماهنگی با حکومت وحدت ملی اتفاق خواهد افتاد. هر توافق‌نامه‌ای که قرار است امضا شود در هماهنگی با ما خواهد بود. شما صلح بدون دولت جمهوری اسلامی افغانستان در افغانستان نمیتونین داشته باشین.
زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان به زودی برای هشتمین دور گفتگوهای صلح با طالبان به قطر می رود. اما منابع نزدیک به طالبان می گویند که این تفاهمنامه در حضور نماینده های برخی از کشورها میان نمایندگان آمریکا و طالبان امضا خواهد شد.
اگر توافق شدی مخکی کری و اگر بیا خلیلزاد تر دې پورې معلقه کړی و چې امریکا ته به ځي، د هغه د سبه د دې توافق په باب باندې موافقه راوړي. که دا موافقه هغه راوړې وای، کېدای شي چې په 14 د اګست چې ما اورېدلی دي تر کوم حده پورې د دوی توافق نامه دې امضا شي.
در کنار تلاش های سال بر چیگونگی مبارزه با هراس افغانی در افغانستان نیز تاکید می شود. جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا در دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرای افغانستان از همکاری دراز مدت کشورش با افغانستان سخن زده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت داخلی افغانستان گفته است که در هر سه حمله صبح امروز که در مربوطات ناحیه 16 و 9 کابل صورت گرفته، شمار تلفات به 12 تن و مجروحین به 45 تن افزایش یافته است و افراد ملکی متضرر شدند. طالبان مسئولیت دو حمله را در کابل به عهده گرفته و داعش هم مسئولیت حمله در چراهی ملی بس را به عهده گرفتند. شرح بیشتر را در گزارش از نجیب خلیل در این مورد میشنوید.
در تازه ترین رویداد، یک موتر غیر نظامیان حوالی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با ماین کنار جاده برخورد کرد که در اثر آن 6 زن و 3 کودک جان باختند. در این حادثه 4 تن زخمی گردید که وضع 3 تن آن وخیم خوانده شده است.
خپل کورو خځې وتر زامن تر زامن نیمه به خپل خپلوان از د پښتنې تو د موږ فاتح هرګي کې موږ لور وایو.
حوالی صبح امروز پنجشنبه سبم شهر کابل را تکان داد که طبق معلومات ابتدایی در آن حداقل 11 تن جان باختند. در حمله اول انتحار کننده به سواری موترسایکل کارمندان وزارت صنایع و پترولیم را هدف قرار داد که گفته می شود 8 کارمند آن وزارت جان باختند. در میان جان باختگان 5 زن و 1 طفل شامل بود. جاوید مهمند کارمند وزارت صنایع و پترولیم می گوید
کارمند وزارت معدن بود و در این حادثه
در انفجار دوم یک بم تعبیه شده در موتر در شرق کابل منفجر گردید که حداقل 10 تن کشته بر جا گذاشت. عبدال محمد شاهد عینی میگوید هدف این حمله دو موتر بود.
انجام وظیفه بودیم در داخل، فقط صدای چیز شنیدیم، از این دروازه برآمدیم، یک زخمی در اینجا افتیده بود، یکی آمو طرف. این دو تا موتر نمیفهم که موتر از کیا هستن، این را اطلاع ندارم.
چند دقیقه بعد یک بمبگذار انتحاری خود را در فاصله چند متر دورتر منفجر ساخت که حداقل 7 تن را کشته و حدود 20 تن دیگر را زخمی ساخت. کشته شدگان و زخمیان به شفاخانه محمد وزیر اکبرخان انتقال داده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا می کند که 9 سرباز خارجی در این حملات کشته شده و 2 وسیله نقلیه تخریب گردیده است، اما مقام های حکومت این ادعا را تایید نکرده است. از جانب دیگر جان بس سفیر ایالات متحده در افغانستان حملات کابل را شدیداً تقبیح نموده نوشته است که افغانهای بیگناه و امدادرسان ها بودند که کوشش می کنند زندگی بهتری را برای خود و خانواده های خود مهیا سازند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش ها و انفجارات در کابل در حال رخ داده است که انفجار ماین در نگرهار هم به شمول زنان و کودکان نو غیر نظامی را از بین برده و خانواده ها ای در حال بوده که در یک موتر اعضای یک خانواده چندین تنشان از یک خانواده در ولایت نگرهار امروز کشته شدند. ضیاءالرحمن حسرت جزئیات بیشتر در مورد ارائه شما می کند.
این صدای قارب قربانیان رویداد روز پنجشنبه در ولسوالی خوگیانی ننگرهار است. رویدادی که تجلیل خوشی دو خانواده را به غم و اندوه مبدل ساخت. یکی از زخمیانی که نامش را بیان نکرد در شفاخانه مرکزی جلال آباد به صدای امریکا گفت که با خانوادهش در یک موتر بود، ولی از وضعیت هیچ یکی آنان خبر ندارد. زنان خانواده خودمان بودند. زن کاکایم بود، مادر و مادرکلانی بودند. از خانه کمی منزل کردی، زمانی که به سرک فرعی داخل شدیم انفجار شد. ولی که حالا فهمیدم من در شفاخانه هستم، از کسی دیگری احوالی ندارم که آنها چه شدند. با گفته مقامات ننگرهار، یک موتر غیر نظامیان حوالی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه در ولسوالی خوگیانی این ولایت با ماین کنار جاده برخورد که تلفاتی به بار آورد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت در منطقه وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی یک موتر افراد ملکی که با یک محفل خوشی می رفتن با ماین کنار جاده تصادم نموده است. در این رویداد 9 تن کشته شده که 6 خانم و 3 طفل است و 4 تن زخمی شدند که 1 خانم و 3 طفل می باشند. مبارز عطل سخنگوی پلیس ننگرهار گفت که قربانیان این انفجار اعضای یک خانواده بوده که سوار بر یک موتر دادسند به سوی محفل عروسی می رفتند. قربانیان این رویداد به شفاخانه مرکزی جلال آباد و مرکز صحی خوگیانی منتقل شدند. دکتر ظاهر عادل مسئول مطبوعاتی ریاست صحت ننگرهار گفت شفاخانه مرکزی دو خانم و دو طفل انتقال یافته و وضعیتشان خیلی وخیم نیست. منطقه صندلی ساحه وزیر ولسوالی خوگیانی از مناطق آسیب پذیر است که قبلا شاهد حضور جنگجویان طالبان مسلح و داعش بوده است. هنوز مسئولیت این منگذاری را کسی به عهده نگرفته است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین و شما همچنان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را در وبسایت ما شنیده میتونین که voanews/dari میباشه. همچنان فیسبوک صدای امریکا را شما دنبال کرده میتونین. در مورد گزارش های تازه در اونجا هم از خبرها هست، شما میتونین که تعقیب کنین. و در این بخش برنامه در آخرین گزارش داریم که نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه در یک فضای کاملا منقسم سیاسی روز گذشته که روز چهارشنبه بود انتظار داشتن گواهی‌دهی رابرت مولر مفتش ویژه سابق وزارت عدلیه در قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری یک نقطه عطف برای حکومت رئیس جمهور ترامپ باشد. رابرت مولر با حضور در برابر دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا گفت که در گزارش خود راجع به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رفع اتهام نکرده است. خب شرح بیشتر در این موضوع از قدیر مشرف مشنوید. You swear or affirm under
penalty of perjury. این جلسه استماعی آقای مولر به گونه مستقیم در سرتاسر آمریکا به نشر رسید و بسیاری می‌خواستند ببینند که آیا او می‌تواند روی بحث سیاسی تبانی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ با روسیه در انتخابات 2016 وضاحت دهد یا خیر. این جلسه استماعی آقای مولر معترضین را نیز به این جلسه کشانیده بود، اما دموکرات‌ها می‌خواستند جزئیات ارائه شده توسط آقای مولر در قضیه تحقیقات روی رئیس جمهور ترامپ و اداره وی کمک کنند.
فکر می‌کنم هیچ جای سوال باقی نمانده که ما در این مجلس استماعی از جزئیات ارائه شده توسط آقای مولر شواهد قابل ملاحظه ای از ممانعت رئیس جمهور ترامپ برای تحقق عدالت مشاهده کردیم.
رابرت مولر در این جلسه استماعی از اقدامات روسیه به منظور تغییر مسیر انتخابات به نفع ترامپ از طریق رسانه‌های اجتماعی و استفاده از اسناد ویکی‌لیکس هشدار داد.
نخست تحقیقات ما دریافت که حکومت روسیه در انتخابات ما به گونه گسترده و سیستماتیک مداخله کرده است. دوم، تحقیقات نشان نداد که اعضای کمپاین انتخاباتی ترامپ با حکومت روسیه برای مداخله در انتخابات آمریکا تبانی داشتند.
با این حال، آقای مولر با دگ کولینز، عضو جمهوری‌خواه کنگره گفت که کمیته حقیقت‌یاب شواهد ناکافی برای متهم کردن رئیس جمهور ترامپ به تبانی با روسیه در جریان انتخابات سال 2016 به دست آورد. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه شهادت دهی مولر را یک موضوع خجالت آور و ضیاع وقت برای آمریکا خواند.
فکر می کنم رابرت مولر یک کار وحشتناکی را هم امروز و هم در رابطه با تحقیقات انجام داد. ولی با حفظ احترام بر رابرت مولر، او چیزی نداشت که با آن کار کند. واضح است که امروز بسیار ضعیف ظاهر شد. فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشد حتی در میان دروغگویان که بگوید او کار خوبی انجام داد. من به نظریات مردم نگاه کردم و این برای دموکرات‌ها یک فاجعه بود.
اما جمهوری‌خواهان می‌گویند که مولر به این قضیه آسیب رساند و حاکمیت لازم را در ارائه و تشریح گزارش 448 صفحه‌ای نداشت. تاکنون بیش از 90 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواهان استیضاح رئیس جمهور شدند. یکی از آن دموکرات‌ها می‌گوید که شهادت آقای مولر برای دهندگان معلومات ضروری را ارائه کرده است. شهادت دهی مولر به گفته نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یک نقطه عطف در آگاهی آمریکایی‌ها به گفته وی از جرایم رئیس جمهور ترامپ است.
وقتی در این مسیر حرکت میکنیم، ما میخواهیم که تا حد اکثر برای کشور خود متحد باشیم، نه منقسم. به همین دلیل میخواستیم که این یک از قوی ترین قضیه ها باشد.
در حالی که تنها دو روز به تعطیلات تابستانی کنگره آمریکا باقی مانده است، اقدام استیضاح رئیس جمهور به این زودی ها امکان پذیر نخواهد بود.
بله شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. باز بخش برنامه ها آغاز می شود. ما از حضورتان مرخص می شیم. شب خوش آرام در پیش داشته باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.